بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد در ادامه بحث مسئله 18 عقد نکاح بشویم، دو سؤال در اینجا من جواب بدم. سؤال اول این است که در رابطه با مسئله 17 تحریر الوسیله که گفتید اگر ما یقین نداریم به این که وکیل عقد را خونده است یا نخونده است، آثار زوجیت بار نمی شود تا یقین پیدا کنیم. شک کافی نیست، باید اطمینان حاصل بشود که وکیل عقد را خونده تا بتوان آثار زوجیت رو کل مواقعت و غیره ها اینها رو بار کرد. ایشون سوال کرده است دلیل این حرف رو استصحاب عدم عقد گفتید، در حالی که این استصحاب استصحاب عدم ازلی است و استصحاب عدم ازلی جاری نیست. البته بقیده ما نه بقیده همه، بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن. و اما جواب این است که این مسئله ارتباطی با استصحاب عدم ازلی نداره. این استصحاب عدم نعتیه. زید و هند یا زید و فاطمه وجود خارجی داشتن و عقدشون خونده نشده بود، بعد نمیدانیم عقد خونده شد یا نه. این عدم ازلی نی، اینو میگن عدم نعتی. یعنی سابقا زید و فاطمه وجود خارجی داشتن، عقدشون خونده نشده بود. استصحاب میکنیم این صفت که زوجیت باشد حاصل نشد. و اما استصحاب عدم ازلی یه روز شرح دادم، مثل استصحاب عدم قرشیت. قبل از آنی که این زن به وجود بیاد قرشی نبود. استصحاب عدم ازلی همیشه منتفی به انتفاع موضوعه. قبل از آنی که هند فاطمه که امثال اینها به وجود بیاد، این قرشی نبود. چرا؟ چون منتفی به انتفاع موضوع بود، کسی نبود که قرشی باشد یا نباشد. بعد از آنی که به وجود آمده نمیدانیم قرشی هست یا نیست. اگر استصحاب عدم قرشیت رو کردیم، این میشه استصحاب عدم ازل. اما اگر این زن به وجود آمد، زوجه کسی نیست، نمیدانیم عقد زوجیت خوانده شد یا نه، این عدم ما بعد الوجوده، این استصحاب عدم نعتیه، هیچ اشکالی نداره. مثل این است که نمیدانیم فلان کس بالغ شده یا نه، زوجیت برش حاصل شده یا نه، عدالت حاصل شده یا نه، به سن یائسگی رسیده یا نه. اینا استصحاب عدم ازلی نیست. پس این اشتباه رو کسانی که دارن ذهنشون به درد کنن. قاعده کلی همان است که عرض کردم، همیشه در موارد استصحاب عدم ازلی حالت سابقه منتفی به انتفاع موضوعه. س سابقا گفتیم زن در اینجا حجت نیست مگر اینکه به مرحله اطمینان برسه که اطمینان دیوار به دیوار یقینه و عقلا حجت میدونن زن اطمینانی رو و اسمی هم علم میذارن. و اما سوال دومی هم که از این است که در همین بحث مسئله 18 بالاخره دلیلی که شما آوردید دلیل اخص از مدعا بود، درباره زوجه بود، در حالی که شرط الخیار هم برای زوج هم برای زوجه مطرح است. من خودم اون روز که این دلیل رو آوردم عرض کردم این دلیل اخص از مدعا است، این روایات درباره زوجه است نه درباره زوج. منتها گفتیم با الغای خصوصیت با بنای عقلا در مسئله زوجیت که زوجیت رو یه امر قطعی من الجانبین میدانند، با این قرائن آمدیم تعمیم دادیم و از اخص مدعا بودن دلیل رو با این قرائن خارجیه نجات دادیم. برگردیم به بحثمون. بله اونجا اخصه، تنها اون روایت نی، روایات دیگری هم داریم که اون قید رو نداره. و اما امروز فرع دوم مسئله 18 و اون شرط الخیار فی المهر. مردی همسری میگیرد، خانه ای را که دارد مهریه اون همسر قرار میدهد، ولی شرط خیار میگذارد، میگوید من اجازه بدید 3 یا 1 یا 1 روی این مسئله مطالعم بکنم، خیار داشته باشم که این مهریه خانه رو فسخش کنم، برم سراغ مهر المثل. شرط الخیار فی المهر آیا جایزه یا جایز نیست؟ مشهور و معروف بین فقهای ما این است که چنین خیاری مانعی نداره. خب اگر اعمال خیال کرد چه می شود؟ اگه فسختو مهریه باطل می شود، مهر المسما باطل، مهر المثل جانشین. مهر المسما از بین می رود به واسطه این فسخ، مهر المثل جانشین اون می شود. از نظر فتوا این معروفه، از کسانی که فتوا بهش دادن محقق در شرایع، علامه در قواعد، شهید ثانی در مسالک، فاضل اصفهانی در کشف اللسان و غیر اونها فتوا دادن که ما از بعضی هاشون رو مستقیما دیدیم، بعضی ها رو حکایت میکنیم بالواسطه. معلوم آقای حکیم هم یه جمله خوبی در مستمسک داره، میفرماید ارسلوه ارسال المسلمات من دون نقل خلاف. ارسلوه ارسال المسلمات من دون نقل خلاف. خلافی هم ندیدیم از کسی نقل کنه. حالا من یک عبارتی هم شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در کتاب الخلاف داره، این را هم براتون میخوانم که اشاره به اقوال عامه هم شده. مسئله 33 من کتاب صداق. شیخ طوسی کتابهایی در خلاف دارد که در بین فقهای متأخرین ما نیست. کتاب نکاح جداست، کتاب صداق جداست، کتاب الولیمه مثلا مربوط به نکاح، اینا را جدا جدا کتاب میکردن. حالا ایشون مسئله 33 در کتاب صداق میفرماید، عبارت رو دقت کنید: ازا اصدقها دارن، ازا اصدقها دارن و شرط فی الصداق سلاست ایام شرط الخیار. این سلاست ایام مال چیه؟ و شرط فی الصداق سلاست ایام شرط الخیار. صح الصداق و شرط معن، هم صداق هم شرط هر دو صحیحه. سه روزه شرط الخیار کرده، حالا چرا سه روزه میگم. و نکاح صحیح، نکاح هم صحیحه، یعنی چه فسخ بکند چه نکند، معنیش اینه. ولی شافعیه، ولی شافعی فی صحت صداق قولان. شافعی در اینجا دو قول داره، قولی بطلان صداق، قولی صحت صداق. احدهما یبطل، اول این است که صداق باطله، و ثانی یصح، صداق صحیح. خب حالا صداق صحیحه، آیا هم صداق صحیح هم شرط، یا صداق بدون شرط، کدام؟ فاذا قال یصح، هنگامی که گفتیم این صداق صحیح است، این شرط صحیح است، فلهو فی الصداق ثلاثة اوجه. شرط صحیح، صداق چی؟ احدها یصح المهر و الشرط، وجه اول این است، هم شرط صحیحه هم مهر صحیحه. معن کما قلناه، مثل قول شیعه. و ثانی یبطلان معن، ثانی این است که از دو باطل بشه. و ثالث یبطل الشرط دون الصداق، شرط باطل صداق هم صحیح. ثم قال، اینجا رو دقت کنید: دلیلنا قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم. ایشون معمولا میگه دلیلنا اجماع الفرقه، هر جا جای اجماع باشه میگه اجماع الفرقه، اینجا نگفته، معلوم میشه مسئله در نظر ایشون اجماعی نبوده. مخالفم که نداره، لابد مطرح نبوده، مطرح نبوده. از عامه هم فقط شافعی مطرح کرده، دیگران مطرح نکردن. دلیلنا قوله المؤمنون عند شروطهم، ولأن هذا الشرط لا يخالف الكتاب، ولأن هذا الشرط لا يخالف الكتاب والسنة، فيجب أن تكون صحيحا. انتهای کلام شیخ طوسی بود. بنابراین دلیلی که ایشون انتخاب کرده است اجماعی است، معلوم میشه مسئله مطرح نبوده. دلیل عمومات صحت شروطه که اون عمومات دلالت میکنه این شرط صحیح است. من میگم ثم قال. بله خب در اینجا اول یه توضیح درباره شرط ثلاثت ایام میگم. در بعضی از عبارات فقها هم هست غیر از کلام شیخ طوسی ثلاثت ایام میگن. ثلاثت ایام چیه؟ آیا شرط خیار اگر قائل به صحتش بشویم در مهر که هستیم آیا حد معین داره؟ 3 روزه؟ نه، لیس له حد محدود. 1 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال میشه. این که میگن ثلاثت ایام، تصور من اینه چون تعدادی از خیارات 3 روزه، خیار حیوان 3 روزه، خیار تأخیر 3 روزه، و 3 روز معمولا برای مطالعه کردن و فکر کردن کافیه که انسان درباره این مسئله توی مجلس نکاح ای بسا حول می شود، درواسی واقع می شود، بعدا میخواد مشورت کنه. 3 روز کافیه. تعدادی از خیارات هم 3 روزه. فلهذا بگیم که ذکر ثلاثت ایام مال اینه و الا حد معینی شرط الخیار نداره. چه معنی داره؟ حالی 3 روز نه 4 روز. چرا؟ میگه 4 روز، میگه 1 هفته، 1 ماه، تا موقع عروسی فاصله است. بسا بین عقد و عروسی 1 ماه فاصله است. میگه 1 ماه ما یه مطالعه هم اجازه بدید درباره این خانه بکنیم، مشکلی داره یا نداره. علی کل حال این مهم نیست. و اما بریم سراغ ادله. من نشنیدم چی فرمودید؟ شما مثل که هر روز یه چند متری عقبتر میرید احتیاطاً. بله من نشنیدم فرمان. 3 روزی هم به احتیاط برای چی؟ چه احتیاطی؟ حالا اجازه بدید 2 تا از خیارات 3 روز هست. و اما بریم سراغ دلیل. دلیل این مسئله همون عمومات ادله شروطی که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه شیخ الطائفه بیان فرمودن. روایت خاصی نداریم در باب مهر و شرط در ضمن مهر نداریم. المؤمنون عند شروطهم کل شرط حلال الا ما خلاف کتاب الله. روایت زیاده، من دیگه اینجا اجازه بدید وارد زیاد روایتش نشن چون بحث شروط خودش یه بحث مستقلی است، یه بحث مهمی هم هست. شروط خودش چندین شرط داره، شاید 6 تا 7 شرط داره. در اونجا روایات داره، عمدش الا ما خالف کتاب و سنت. خب عموماتی که میگه هر شرطی صحیح است الا ما خالف کتاب و سنت، اینم که مخالف کتاب سنت نیست. میگه اجازه بدید درباره این مهریه یه مطالعه هم بکنیم، شاید فصل کردیم شاید هم نکردیم. بنابراین عمومات و اطلاقاتی که درباره ادله شروط هست و اینجا جای شرح و بستش نیست و ما فعلا به عنوان اصل مسلم میپذیریم، اینها دلالت دارن که شرط الخیار در مهر اشکالی نداره. تازه مهر فسخ شد، میره سراغ مهر المثل، مشکلی ایجاد نمی شود. به علاوه لیس المهر من ارکان العقد، مهر از ارکان نیست، شرط در ضمن آن عیبی نداره. در اینجا دو مطلب باقی مونده این بحث تمام بشه. مطلب اول این است که از بعضی از عبارات استفاده میشه که تعیین مدت لازم نیست. آیا تعیین مدت لازم است یا نه؟ بعضی هم گفتن نه، تعیین مدت لازم نیست. ما از اون بزرگواران سوال میکنیم، شما که میگید تعیین مدت لازم نیست، معنیش این است الی آخر العمر یا مبهم؟ کدام مطلق است یا مبهم است؟ اگر مطلق، خود این یه مدته، الی آخر العمر، مثل اینکه جعل خیار میکنه در بیع الی آخر العمر، مانعی نداره. اما اگر مبهم باشه، ابهام جایز نیست، باید تعیین بشه، یا تا آخر عمر، یا یه سال، یا ده سال، یا سه روز. ابهام یوجب القرار والجهل، هم به حکم عقلا باطل است هم به حکم شرع. مثلا اینطوری بگه آقا اجازه بدید یه چند روز، چند ماه، چند سالی انشاءالله ما اختیار داشته باشیم. چند روز، چند ماه، چند سال، آخه چی؟ این که قرارداد نشد، قرارداد باید شسته رفته باشه، دعوا برانگیز نباشه. نه نبی عن القرار یا عن بی القرار که الغا قصیت میکنیم، نباید مبهم باشه. و اگر میبینید، اینم دقت کنید، و اگر میبینید آیون در این مسئله که رسیدن تعیین مدت رو تصریح بهش نکردن، به خاطر وضوعش بوده، واضحه که باید مدت خیار معلوم باشه. در بیع شما خیار مبهم دارید، در اجاره دارید، یا مطلق یا محدود به حد معین، اما مبهم نه در میان عقلا وجود دارد، در قراردادها نه در شرع. مبهم کار قمارباز هاست، کار وقت آزمایی هاست، مبهمه. اما معاملات و قراردادهای شسته رفته یه حسابی عقلایی، اینا هیچ وقت ابهام بردار نیست. پس عدم و ذکر مدت الخیار در کلمات قوم لوضوحهی بوده، نه به خاطر اینکه اینا مبهم و همه اجازه میدادن. یه نکته. و اما نکته دوم، آدم هایی که چی نکردن؟ نمیشه خب بدون قصد، ها میدونم، فصل نکرده یعنی الالعبد. خب این که محل بحث ما نیست که اشکال نداره، الاخر العمر مانعی نداره، مادامی که فصل نکرده سر جای خودش هست، مانعی نداره. این بیان مدت این مطلقه، بنده با شما صحبتی ندارم، من میگم مطلقی داریم، مقیدی داریم، مبهمی داریم. مطلق صحیحه، مقید صحیحه، مبهم باطله. نه اینجا، همه جا. مطلق یر جو الال، نه یر جو الال عدم القید الى آخر العمر لیل خیار الال عبد. تصریح بکنه. خب معطل نشیم. و اما نکته دوم، گفتیم مسئله اجازه بدی من این نکته رو بگم. اجازه بدی دا. اگر ما نکاحمون نکاح دائم باشد، بس همین است که گفتیم. اما در نکاح منقطع هم خیار در مهر جاریه. ظاهر بعضی از کلمات تصریحی که امام داشتن در تحریر الوسیله، فرمودن که در عقد موقت جعل خیار للمهر فیه اشکال. بعضی ها شاید بالاتر هم گفتن باطل، در عقد موقت شرط الخیار در مهر نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر شرط الخیار کند و بعد فسخ بکنه، مهر از بین میره. یکون العقد بلا مهر. آیا عقد موقت بلا مهر میشه؟ در عقد موقت مهر المثل گفته است کسی؟ ابدا. عقد موقت همیشه مهر المسمی میخواد. یکی از ارکان عقد موقت مهر المسمی است. باید بگم نمیشه رها کنه و مهر المثل بدن. نه، مهر المثل مال اونجاست که در عقد دائم بیان مهر نشود. اما در عقد موقت اگر بیان عهد نشه باطل. اینجا عهدی نگفته مهر المصدر. از ارکان فرق بین عقد دائم و عقد موقت. در عقد دائم اصلا ذکر محرم نکنی اشکال نداره. زوجت و هذه به هادا بدون من، بعدا مهر المثل ما باید بدی. در عقد دائم اصلا ذکر محرم نکنی باطل نمیشه. اما در عقد موقت از ذکر محرم نکنی چه میشه؟ باطله، مسلمه، روایت داره. اگر بگه ثلاثت ایام فی المدت المعلومه اما بالمبلغ المعلوم نگه، نمیشه. اون مسلمه، ظاهرا مسئله اجماعیه، روایت هم داره. باید طوری بوده باشد که تعیین بشه، تعیین مهر بشه. ان قلت، در اینجا تعیین مهر رو ابتداعا کرده، بقاعا بلا مهر شد در موقعی که عقد خوندن فی المدت المعلومت و المبلغ المعلوم بود. مدت یک هفته بود، مبلغ یه سکه و هار آزادی مثلا بود. مع الخیار، بعد از آنی که فسخت و گفت بلا مهر شد. اما بقا هم چه کسی گفته است هم حدوثن هم بقاءن ذکر مبلغ و مهر از شرایط عقد موقت است. این قلنا ظاهر ادله این است که حالا باید بعد برسیم در باب نکاح موقت، ظاهر ادله این است که باید مهر در نکاح موقت باشه، هم و دوستن هم بقا هم. چرا؟ برای که ما جایی نداریم کسی از فقها بزرگان یعنی نشنیده ایم در عقد موقت مهر المثل بگن. یه جایی پیدا کنی که مهر المثل ببخشید، بله، در عقد موقت بگن مهر المثل داره، مهر المثل ما نداره. این که نداریم معلوم میشه باید هم در حدوث هم در بقا هر دو دارای مهر معین باشه. یا اقل احتیاط واجب باید بکنیم. امام هم فیه اشکال که فرموده لابد احتیاط واجبه. پس نتیجه رو بگیریم رد بشیم. نتیجه این شد در این مسئله شرط خیار، نه خیار شرط، خیار تخلف شرط، شرط الخیار نه خیار تخلف شرط در عقد نکاح جایز نیست و موجب بطلان عقد نکاح هم می شود، اما در مهر جایز است به شرط اینکه عقد دائم باشد و عدول به مهر المسما بشود. ولی در عقد موقت نمی شود شرط الخیار در مهر وارد بشود. معادلشو میدن، مهر المسمانی معادلشو میدن. ای مالا یملک باشه، میگن اگر در عقد موقت مهریه خمر و خنزیر مثلا مالا یملک باشه یا مالا یملک باشه باطل میشه، اصل عقد موقت باطل میشه. وقتی مهرش باطل شد عقد موقت هم باطل میشه. اجازه بده بیم سراغ مسئله نوسته. نه بدل نداره، باید مسما بده. هر کجا بدل مسما شده بده، مسما فرض کرده، بدل مسما این قیمت خانه رو بده. من خانه رو فرض کردم، ای خب من میخوام فرض کنم که ندم او رو، شما میگی بدل، بدلش که میشه خودش. این خانه رو نده، یه خانه مثل این بده، این که نیست. مسئله نوزده در بقام لازمه، ظاهر اطلاقات ادله اینجا جای بحثش نیست. ظاهر ادله این است که هم حدوثن هم بقاءن عقد موقت خالی از مهر نشود. آقا این که داره تناقض میگید، میگن مهریش بیش از مهر المثله، یعنی مهریش بیش از مهر المثله، کلاسش بالا، مهر المثلش بالا، مثل یعنی مثل این زن، با این شرایط، با این سواد، با این هنر، با این نمیدونم موقعیت خانوادگی، مهر المثل یعنی مثل این زن با این شرایطی که داره مهر چقدره. خیلی خوب، مهر المسما باطل شد. برای اینکه قائل به خیار شد چرا راضی شد؟ مع الخیار یا بدون الخیار؟ مثل اینکه عدد 500 500 هزار نمیدونی چند تاست. فرضمون این است که در اینجا هر دو راضی شدن به شرط الخیار. وقتی به این شرط راضی شدن باید پیشبینی کنه، فسخ میکنه و 500 هزار به قول شما برمیگرده به 100 هزار. نه معلوم شه دیر آمدید شما. خیلی انشاءالله فردا زودتر بیایید که اینطوری اشکال نشه. مسئله 19، ببینید مسئله 19 مسئله مهمیست ولی بحث زیادی هم نداره، رو مبانیه. مسئله ایست که زنی ادعا می کند این مرد همسر منه، یا مرد ادعا می کند این زن همسر من. ادعای زوجیت این دو حالت داره، یه وقت طرف مقابل تصدیق میکنه، میگه این همسرمه، اونم میگه راست میگه. آیا ما این ادعا رو بپذیریم و آثار بار میشه یا نه؟ این محل ابتدا. این روزا دو تا جوان دختر به سر هم با هم هستن، سوال میکنه، میگه این همسر منه، عقد کرده ای منه، اونا میگه راست میگه. ادعت زوجیت رجل او ادعا زوجیت امرأة فصدقه و صدقته، تصدیق کنه. اینجا را میگن اینا محکوم به زوجیتن، آثار زوجیت بار میشود، از هم ارث میبرن، زن و شوهرن، مشکلی با هم ندارن، منکرات هم نمیتوانه اینها رو نهی بکنه. بعد ایشون دارن وليس لأحد الاعتراض عليهما، احدی حق نداره اعتراض به اینها بکنه، چرا با هم دارید زندگی میکنن؟ میگه من همسرمه، اونم میگه راست میگه، هر دو قبول دارن همسر همان، کسی حق نداره به اونها اعتراض کنه. بعد میگن من غیر فرقن بین کونه، ما فقط عنوان مسئله داریم میگیم، فعلا دلیل نمیاریم، مسئله روشن بشه. 7 صورت داره مسئله. من غیر فرقین بین کونه ما بلدیین معروفین او غریبه، آیا اگر اینا غریب باشن قولشون رو میپذیریم، اگر اهل این شهرم هستن با همین ادعا بپذیریم یا بریم تحقیق کنیم؟ اگر تو این شهر هستن 30 ساله دارن زندگی میکنن، خب ازدواج کردن مردم میدونن دیگه، همسایه ها میدونن، اینا از زیر بوته که در نیامدن، تو بیابان که زندگی نمیکنن. آیا تحقیق در اینجا باید بکنیم یا باید بپذیریم؟ آیون میفرمایند بپذیرید، قریب باشن بپذیرید، اهل شهرم باشن بپذیرید، ای بیایید ما همراه شما بیاییم بریم خانهتون، از همسایه‌ها تحقیق کنیم، بگیم شما در مراسم ازدواج اینها شرکت کردید نکردید، اینا با هم زندگی دارن ندارن، زن و شوهرن نیستن، تحقیق بکنیم. میفهم من هیچ کدام از اینها لازم نیست. این یه صورته. 6 صورت دیگر هم اجمالی اشاره میکنم که مطالعه میکنید، این است که یکی از این دو منکره، این میگه همسر من، اون میگه دروغ میگه، مرد میگه زن همسر من، زن میگه دروغ میگه، زن میگه این شوهر منه، مرد میگه دروغ میگه. اینجاست 6 صورت درست میشه. بیانه دارد یا ندارد؟ اگر بیینه ندارد منکر قسم می خورد یا نکول می کند. اگر نکول کرد طرف مقابل حاضر است قسم بخورد یا حاضر نیست. اگر نکول نکرد گفت قسم رو رد میکنم به او، او قسم بخوره. الیمین المردوده. یه وقت نکول میکنه میگه من نمیخورم قسم، آتش بزنید مرا، من قسم نمیخورم. میگیم پس اون قسم بخوره کافیه؟ میگه نه، رد قسمم نمیکنه. یه وقت رد قسم میکنه میگه تو قسم بخور. اگر طرف مقابل قسم بخوره تمامه. طرف مقابلم میگه من هم قسم نمیخورم، میچی؟ عقد باطل، از عقدی نیست. اگر یمین مردوده باشه، اگر نکول باشه، اگر قبول بکنی، اینا شش صورت ازش در میاد که فردا شرح میدم انشاءالله. احکام اینها در مباحث قضا روشنه. فقط در اینجا اشاره میکنیم و انشاءالله رد میشویم. و صلی الله علی سیدنا محمد.